بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه هشتم از کارگاه حقوق جزای عمومی رو در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل رسیدیم به رکن سوم از ارکان متشکله یک جرم و اون هم بحث عنصر روانی یا رکن روانی یا پایه روانی، از آن سپایه‌ای که برای تشکیل جرم نیاز بود رسیدیم به رکن روانی. به صورت خلاصه عرض کنم خدمتتون که گفتیم کلیه جرائم، همه جرائم برای تشکیلشون عنصر روانی رو نیاز دارن. حالا چه میخواد اون جرم عمدی باشد، چه جرم غیر عمدی باشه. اساساً بر اساس نوع عنصر روانی ما میایم جرایم رو به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم میکنیم. در جرایم غیر عمدی گفتیم که عنصر روانی جرایم غیر عمدی تقصیر است، که تقصیر یعنی بی احتیاطی و بی مبالاتی. و عرض شد خدمتتون که اصل هم بر این هستش که کلیه جرائم عمدی هستند و اگر قرار باشه جرم غیر عمدی داشته باشیم، حتما قانونگذار میبایستی در قانون آن جرم رو غیر عمدی تلقی کرده باشه. حالا قانونگذار چگونه یک جرمی رو در قانون به صورت غیر عمدی تلقی میکنه و ما متوجه میشیم که نظر قانونگذار این بوده که این جرم غیر عمدی است؟ زمانی که قانونگذار از واژه‌هایی مثل تقصیر، بی مبالاتی، بی احتیاطی، سهل‌انگاری، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و از این دست قبیل واژه‌ها در متن قانون، در اون رکن قانونی جرم استفاده بکنه، این میشه این جرم در واقع جرم غیر عمدی. بنابراین عنصر روانی در جرایم غیر عمدی تقصیر در رفتار هست، یعنی رفتار مرتکب میبایستی درش تقصیر باشه. وقتی رفتار مرتکب ارتکاب یافته، در اون تقصیر وجود داشته. خب بریم سراغ جرم عمدی. در جرم عمدی هم عنصر روانی داریم. عنصر روانی در جرم عمدی رو ما اسمش رو میگذاریم سوء نیت، که این سوء نیت خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یکی سوء نیت عام و دیگری سوء نیت خاص. اجازه بدید برای این که بخوام عنصر روانی رو در جرم عمدی خدمتتون بگم، مجبورم برگردم به یک تقسیم بندی که قبلا بر اساس رکن مادی جرم از جرم به شما ارائه دادیم. اون هم تقسیم بندی جرم به جرم مطلق و مقید بود. یادتون هست بچه ها؟ آمدیم خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که جرم مطلق جرمی است که صرف رفتار ارتکابی برای تشکیل جرم کفایت میکنه و نتیجه برای تشکیل جرم لازم نیست. به صرف رفتار ارتکابی جرم محقق میشه و نتیجه برای تشکیل جرم نیاز نیست. یادتون هست در جرم مقید گفتیم علاوه جرم مطلق جرمیه که علاوه بر رفتار، قانونگذار نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم نیز لازم میدونه، نتیجه رو هم لازم میدونه. این تفاوتی بود که عرض کردیم خدمتون. مثالهای متعددی رو هم آوردیم. برای جرم مطلق گفتیم مثلا صرف توهین، صرف تهدید، مواد 500، 501، 498، 503، اینها جرایم مطلق بودند که گفتیم صرف رفتار برای تحقق جرم کافیه و قانونگذار نتیجه را برای تحقق و تشکیل جرم لازم نمیدونه. در صورتی که در جرم مطلق میگفتیم علاوه بر رفتار قانونگذار نتیجه را برای تحقیق و تشکیل جرم لازم میدونه. مثلا جرم قتل عرض کردیم خدمتتون، گفتیم رفتار میشه اقدام سالب حیات، نتیجه باید سلب حیات هم رخ بده که ما بگوییم قتلی حادث شده. تو جرم ماده 548 امهال و مسامحه در مراقبت و ملازمت متهم، جرم فرار متهم، رفتاری که از سوی مأمور مراقب صورت می گرفت اهمال و مسامحه بود در مراقبت و ملازمت، باید حتما نتیجه یعنی فرار متهم حادث می شد. اگر حادث می شد ما در واقع اون جرم می تونستیم بگیم اون جرم واقع شده. این جرم مطلق بود. جرم مقید بود، یعنی حتما ما نتیجه رو برای تحقق و تشکیل جرم لازم داریم. خب حالا دقت کنید، از این میخوام بهره برداری بکنم، چه جرم ما مطلق باشه و چه مقید باشه فرقی نمیکنه. در جرم مطلق و در جرم مقید در هر دو ما رفتار رو نیاز داشتیم، درسته؟ رفتار برای تشکیل جرم در هر جرمی نیازه. حالا وقتی ما میگیم سوء نیت تقسیم میشه به سوء نیت عام و سوء نیت خاص، سوء نیت عام میشه در واقع قصد رفتار مرتکب، قصد رفتار. مرتکب قصد رفتاری رو که انجام میده داشته باشه، این میشه سوء نیت عام. بذارید یکم بیشتر بازش کنم سوء نیت عام رو. سوء نیت عام بچه‌ها یعنی همان آلمن آمدنی که در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی قید شده، مثل ماده 592 یا 593 قانون مجازات اسلامی. اسمش رو من گذاشتم قصد رفتار. حالا آلمن آمدن یعنی چی؟ وقتی میگیم یک شخصی در ارتکاب جرم عمدی آلم و آمده است، سوء نیت عام دارد یا خیر؟ سوء نیت عام دارد یعنی علم و عمد دارد. منظور از این علم و عمد چیه؟ منظور از عمد بچه ها یعنی اراده آزاد در ارتکاب جرم داره، اختیار داره در رفتاری که داره انجام میده، اختیار داره، اراده آزاد داره، مسلوب الاختیار نیست. آقا یک شخصی میره سرقت انجام میده، با اراده آزاد خودش میره این رفتار برداشتن مال رو و بردنش رو انجام میده. یک شخصی میره قتل عمدی انجام میده، با اراده خودش چاقو رو به طرف میزنه یا شلیک میکنه یا به او به سرش ضربه میزنه، با اراده آزادش، مسلوب الاختیار نیست. این رو ما در سوء نیت عام بهش میگیم عمد، اراده آزاد در ارتکاب رفتار. حالا کی اراده آزاد نداره؟ کسی که مثلا مشروب خورده به صورتی که کاملا مسلوب الاراده شده، این شخص اراده آزاد دیگه نداره و میاد مرتکب جرم میشه. اگر شخصی مشروب خورده بود به صورتی کاملا مسلوب الاراده شده باشه، برای سرقتی انجام بده، چون در زمان ارتکاب اراده آزاده رو نداشته، اختیار نداشته، جرمی مرتکب نشده. این رو من نمیگم، ماده 154 قانون مجازات اسلامی بخش اول میگه، بخونید. ماده 154 اینجوری میگه، میگه که مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظر اونها مانع مجازات نیست، مگر اینجا رو گوش کنید، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مصلوب الاختیار بوده. اگه مصلوب الاختیار باشی، سوء نیت عامه از باب اینکه عمدش رو نداری زائل میشه. خب این در خصوص عمد. حالا علم چیه در سوء نیت عام یا همون قصد رفتار؟ علم آیا اینه که یعنی بدونه که سرقت مثلا جرمه؟ آیا به نظرتون اینه؟ علم اینه که بتونه بدونه مثلا سرقت که موقعی که سرقت انجام میده مجازاتش چقدره؟ یا وقتی قتل انجام میده جرم داره انجام میده؟ آیا علم اینه؟ خیر دوستان، دقت کنید، علم چیه؟ علم وقتی ما در سوء نیت عام یا همون قصد رفتار داریم ازش صحبت میکنیم، اون عالمن آمدنه، اون علمه رو میخوایم بگیم. یعنی چی؟ اون علمه یعنی مرتکب رفتار در زمان ارتکاب رفتار آگاه باشه که بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتبه. دقت کنید، مرتکب رفتار در زمانی که داره اون رفتار رو مرتکب میشه علم داشته باشه، آگاه باشه که بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتبه. بذارید از یکی از پرونده هام یه مثالی بزنم. یک جوانی عادتش این بود که هر روز بعد از ظهرها می اومد سر محلشون با سایر از رفقاش می استادند و یه گپ و گفت یه دو ساعت اینجوری وقت می گذروندن. یک روز دیرتر از همیشه میاد سر کوچه و عجله هم داشته، میاد میبینه رفقاش دوره هم جمعن، سلام علیکی میکنه و میگه به یکی از رفقاش، میگه فلانی موتورسیکلتتو میدی؟ من سریعا باید برم یه داروی برای مادرم بگیرم بیام. رفیقش اشاره میکنه، میگه موتورم که نیست اما ماشین جدید گرفتم. اینها اشاره میکنه به یه پرایدی که تقریبا به فاصله 5 متری اونها پارک شده بوده کنار خیاب، میگه اینا این ماشینم هست، سویچ هم روشه، برو برس به کاره، برو داداش برس به کاره. اینم میگه دست در نکنه، سری میره سوار ماشین میشه، استارت میزنه میره. میره اتفاق 3-4 تا داروخونم دنبال اون دارو میگرده، 2 ساعتی طول میکشه، 1 ساعت و نیم 2 ساعتی بر میگرده که پراید دوستش رو پس بده. میبینه مأمور ایستاده و تا از ماشین پیاده میشه، همون جایی که ماشین رو تحویل گرفته و پیاده میشه، یکی میگه آقا اینهاش، این ماشین من، دزد اینهاش. سری مأمورم دستبند رو دستش بازداشت، آمده دادسرا. دقت کنید دوستان، زمانی که این جوان مرتکب رفتار سرقت شد، یعنی مال دیگری رو برد، اثباتیت کرد بر مال دیگری و آن را برد، آیا میدونست که بر رفتار ارتکابیش عنوان مجرمان مترتبه؟ خیر، اون موقع چه فکر میکرد؟ فکر میکرد ماشین دوستش داره میبره. چرا؟ چون دوستش گفته بیا ماشینم هست، سویچ هم روشه، بردار برو. حالا قضیه چی بود؟ قضیه این بود که این دوستاش سر کوچه ایستاده بودن، میبینن که یه آقایی میاد ماشین رو همونجا پارک میکنه، سویچ هم روش، پنجره هم نیمه باز، میره تو مغازه کناری، شروع میکنه به صحبت کردن با اون مغازه دار و غرق بحث میشه. موقعی که این مرتکب میاد کنار سایر رفقاش، رفقا میگن بذار باش یه شوخی بکنیم، در آن واحد به ذهنشون میرسه که یه شوخی باهاش بکنن و ماشین اون آقا رو به عنوان ماشین خودش معرفی میکنه به این مرتکب و میگه برو. زمانی که مرتکب جرم خودرو رو سوار شد و برد، واقعا آگاه نبود که بر رفتارش عنوان مجرمانی سرقت مترتبه. این بچه ها همون علم است که ما داریم بهتون میگیم، میگیم در سوء نیت عام یا قصد رفتار بایستی شخص علاوه بر این که عمد داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی با اراده آزاد خودش بره سوار اون ماشین بشه، بایستی علم هم داشته باشه بر این که عنوان مجرمانه بر این رفتارم مترتب هست، در زمان ارتکاب علم به این داشته باشه. خب در این جرم درسته یک جرم سرقتی واقع شده، اما مرتکب سوء نیت عام را ندارد. چرا؟ چون یکی از عالمان آمدنهای سوء نیت عام منتفیه و اون هم علمشه. بنابراین سوء نیت عام وقتی نداشته باشه جرم عمدی هم حادث نشده. بذارید یه مثال دیگه بزنم براتون از یه پرونده های دیگه. در یکی از دادگستری ها یه آبدارچی ما داشتیم که خب متاسفانه ایشون فساد مالی داشت. شخصی نزد یکی از همکارهای قضایی یک پرونده ای داشت و بعد شروع میکنه به جستجو که بتونه یک آشنایی رو پیدا بکنه، به قول حال خودشون یک کانالی بزنه با قاضی که در حال رسیدگی نسبت به این پرونده است. میره سراغ آبدارچی، شنیده بوده آبدارچی ادارات خب بعضن ممکنه مشکلاتی بعضن ممکنه داشته باشن، میره سراغ آبدارچی و صحبتی میکنه. خب متاسفانه در اون اداره هم اون آبدارچی که قرار دادی بوده متاسفانه فساد مالی داشته. میگه آره آقا من میتونم برات درست کنم، این قاضی از رفقای منه و پولم میگیره، اتفاق پولم میگیره، 5 میلیون تومان میگیره تا این کارو برات انجام بده، نرخش اینجوری، شما برو فکراتو بکن اگه میخوای تا من به این در واقع اون پول رو فراهم کن، بیار بهش بدم تا کارت انجام بشه. آبدارچی حالا در این فاصله زمانی که اون ارباب رجوع درخواست این داستان رو ازش میکنه، میره نزد همکار قضایی ما و شروع به عجز و ناله و در واقع نشان دادن مظلوم بودن خودش که آره من یه مشکل مالی سنگین دارم و بچه‌م مریضه و فلان و نیاز به عمل داره و یه 5 میلیون تومانی نیاز دارم. همکار قضایی ما هم میگه باشه من بهت قرض میدم، چند روزه میخوای؟ میگه آقا من مثلا 5 روزه یا 10 روزه این پول رو بهت برمیگردونم. باشه بیا این رو من بهت قرض میدم مشکلت حل بشه، مگه نمیگی میخوای وام بگیری؟ تا وامتو گرفتی به من پس بده. 5 میلیون رو آقای آبدارچی از همکار قضایی ما میگیره و میره. چند روز بعد ارباب رجوعه میاد و میگه آقا چیکار کردی؟ میگه خب پولو بده تا من برات کارت رو انجام بدم. میگه باش من بهت پول رو میدم، اما از کجا معلوم که بدی به این قاضی؟ پس یه شماره حساب بده برزن بساش. میگه نه شماره حسابی نیست، شما بیا و پول رو بذار داخل یک پاکت بده به من، من بهش میدم. که نه زرنگی، از کجا معلوم بهش بدیم؟ میگه آقا باور نمی کنی بیا دنبال من، خودت ببین من این پول رو میدم به قاضی. خلاصه 5 میلیون تومان رو داخل پاکت میذاره ارباب رجوع، میده به آبدارچی. آبدارچی یک چایی دبشی آماده میکنه میبره پیش همکار قضایی رو لای در رو باز میذاره، زمانی که چای رو میده به همکار غذایی، خب فاصله بوده دیگه، اون ارباب رجوع پشت در ایستاده، همکار غذایی ما پشت میزش تو اتاق، میری از داخل جیبش پاکت پول رو در آورد داد به همکار غذایی ما، همکار غذایی ما هم باش خوشوبشی کرد و پاکت رو گرفت و گذاشت تو کشوی میزش. خب دقت کنید، حالا من میخوام از این مثال اینجاش رو استفاده کنم. زمانی که قاضی داره اون پاکت پول رو دریافت میکنه، دقت کنید، عمد یعنی اختیار آزاد داره در دریافت اون پاکت، درسته؟ اما اون علمی که داریم ما میگیم رو آیا داره یا خیر؟ علم در سوء نیت عام، یعنی آیا میداند بر رفتارش که گرفتن این پول هست عنوان مجرمانه اخذ رشوه مترتب است؟ خیر، علمی نداره، این پول خودش رو پس میگیره که بهش قرض داده، همکار قضیه ما داره پول خودش رو پس میگیره، پس علمه رو نداره. پس اینجا دوباره دقت کنید، عنصر اون سوء نیت عامه اینجا دوباره زائل میشه. چرا؟ چون همکار قضایی وقتی داره اون پول رو میداره، پول خودش رو که قرض داده بوده به آبدارچی پس میگیره، نه پول رشوه رو. علم نداره که بر این رفتارش عنوان مجرمان مترتبه. خوب دقت کنید، این میشه علم. بنابراین وقتی ما بحث از سوء نیت عام میکنیم، یعنی عالمن آمدن و عمد یعنی ارادی آزاد، علم یعنی در زمان ارتکاب بدونه که بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتبه. ببینید مثلا تو ماده 593 رو نگاه کنید که میگم تو قانون در واقع از این عالمن آمدنه بعضا استفاده شده. در ماده 592 بخش تعذیرات میگه هر کس عالمن آمدن برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری و غیره. ماده 593 دوباره میگه هر کس عالمن آمدن موجبات تحقق جرم ارتشا را فراهم بکنه. این عالمن آمدنه منظور همین سوء نیت عامه. حتی اگر قانونگذار به عالمن آمدن تصریح هم نمی کرد، ما خدمتون عرض کردیم جلسه قبلی و ابتدای جلسه گفتیم اصل بر اینه که جرایم عمدی هستند و اگر قرار باشه جرمی غیر عمدی باشه، نیاز به تصریح قانونگذار داره. حتی اگر قانونگذار در این دو ماده عالمن آمدن رو هم ذکر نمی کرد، چون اصل بر این است که جرایم عمدی هستند، درش مستتره. پس در هر جرمی بچه ها، در هر جرم عمدی ما به سوء نیت عام لازم داریم. اگر سوء نیت عام نباشد، اساساً عنصر روانی اون جرم عمدی وجود ندارد. سوء نیت عام یعنی همون قصد رفتار، یعنی همون عالمن آمدن. خب حالا گفتیم سوء نیت، اسم عنصر روانی در جرایم عمدی رو میذاریم سوء نیت، تو جرایم غیر عمدی تقصید بود، در جرایم عمدی اسمش رو گذاشتیم سوء نیت. سوء نیت دو قسمت بود، سوء نیت عام که گفتیم قصد رفتار، سوء نیت خاص. حالا سوء نیت خاصه چیه؟ سوء نیت خاص بچه ها اسمش رو باید بذاریم قصد نتیجه. ببینید در جرایم مقید ما علاوه بر رفتار، برای تشکیل جرم نتیجه رو هم نیاز داشتیم. حالا در جرایم مقید سوء نیت خاص یعنی اون قصد نتیجه، تو جرایم مقید سوء نیت عام قصد رفتاره، در جرایم مطلق هم سوء نیت عام قصد رفتاره و گفتیم در همه جرایم ما سوء نیت عام رو میخوایم، چه مطلق چه مقید. چرا؟ چون تمام جرایم رفتار رو نیاز داره. اما در جرایم مقید بود که ما نتیجه رو هم نیاز داشتیم و لازم بود، بنابراین سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه، در جرم مقید یعنی قصد نتیجه. یعنی چی؟ عرض کردیم خدمتون جرم مقید مثل جرم کلاه برداری، شخص بایستی قصد بردن مال رو هم داشته باشه. چرا؟ چون نتیجه یعنی بردن مال بایستی واقع بشه. یادتون هست تو جرم کلاهبرداری که یکی از جرایم مرکب بود گفتیم که از چند جزء تشکیل شده، رفتار از چند جزءه، یکی جزء از سه جزء بود که گفتیم، گفتیم خدمت تو عرض بشه که توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل مال، بردن. اگر قرار بشه اون نتیجه جرم که بردنه باشه حاصل بشه، قصد اون رو هم نیاز داریم. در جرم خیانت در امانت گفتیم جرم مقیده. مقید به چی بود؟ به ورود ضرر. ورود ضرر به اون شخصی که مال رو سپرده. گفتیم اگر ضرر واقع نشه، اساساً جرمی واقع نشده. یادتون هست در همون مثال نگهداری گوسفند که آمده بود گوسفندها در یک آتش سوزی بودن، بعد مجبور شده بود گوسفندها رو ذبح بکنه. درسته که خیانت در امانت انجام داده بود، اما و نتیجه هم واقع شده بود، در واقع گوسفندها تلف شده بودند، رفتار خیانت در امانت رو انجام داده بود، اما نتیجه که بحث ورود ضرر بود، ضرر نزده بود بهش، اتفاق به نفعش کار کرده بود، به جای اینکه گوسفندها حرام بشن حلالشون کرده بود که از گوشتش استفاده بشه. خب حالا قصد نتیجه رو هم بایستی داشته باشه. بنابراین اگر آمد و به شخصی گوسفندش رو سپرد، گفت از این نگهداری کن، حالا منزل همسایه آتش گرفت، سرایت کرد به منزل این که داره گوسفندها رو نگه می‌داره و گوسفندها در تومه حریق قرار گرفتن، در حال تلف شدن بودن، ایشون آمد به قصد این که اینها رو حلال کنه و گوشتش حداقل به نفع اون کسی که بهش سپرده مصرف بشه، به قصد نفع به او اتفاق اومد اونها رو ذبح کرد، اینجا قصد نتیجه که ورود ضرر به مالک بوده رو نداشته. وقتی امین رفتاری انجام داده، قصد وارد کردن ضرر رو نداشته. بنابراین سوء نیت خاص جرم خیانت در امانت رو نداره. ایراد صدمه بدنی هم یه پرونده ما داشتیم، عرض بکنم خدمتون، در یک پرونده یه آقایی آمد و شکایت کرد از دیگری که آقا ایشون به من صدمه بدنی عمدی از طریق هل دادن انجام داده، وارد کرده و من پشت دستام زخم شده، اینم نظر پزشکی قانونی. آقا شما علم و عمد داشتی؟ آیا میدونستی؟ آیا با اراده آزادت ایشون رو هل دادی؟ بله. آیا میدونستی زمانی که داری ایشون رو پرت میکنی عقب، بر رفتارت که ممکنه صدمه ای به ایشون وارد بشه عنوان مجرمانه مترتبه؟ بله علم داشتم. خب پس چی شد؟ میگه آقا من این رو وقتی هولش دادم یه خودروی یا یک موتوری داشت با سرعت عبور میکرد، اگر به این زده بود این 5 متر تو هوا پرت شده بود، ضربه مغزی میشد. من هولش دادم عقب، فقط دست و پای زخمی شد. فیلم ها رو بررسی میکنیم میبینیم راست میگه. ببینید قصد نتیجه رو نداشته، قصد نتیجه که ورود صدمه باشه به طرف رو از رفتارش که هل دادن باشه رو نداشته، قصد نتیجه رو نداشته. خب بنابراین در جرایم مقید سوء نیت خاص میشه قصد نتیجه. حالا آیا در جرایم مطلق هم ما سوء نیت خاص داریم یا خیر؟ دوستان برخی از اساتید میگن بله در جرایم مطلق هم ما سوء نیت خاص داریم. حالا شما ممکنه سوال کنی بگی خب آخه سوء نیت خاص، مگر شما نگفتی سوء نیت عام میشه قصد رفتار؟ ما در جرم مطلق فقط رفتار رو داریم، نتیجه رو که لازم نداریم. در جرایم مقید ما نتیجه رو لازم داریم که حالا سوء نیت خاص هم داریم که همون بشه قصد نتیجه. خب درست، اما در برخی از جرایم مطلق بچه ها قانونگذار اومده قصد خاصی رو در قانون بهش تصریح کرده، قصد خاصی رو، و اون رو لازمه تشکیل جرم دونسته. در بعضی از جرم مطلق و نه در همشون، مثلا در جرم توهین شما قصد خاصی رو قانونگذار بهش اشاره نکرده، یه جرم مطلقه که سوء نیت خاص نداره. اما تو جرم تهدید هم همینطوره، هیچ قصد خاصی رو قانونگذار بهش تصریح نکرده. اما شما بیا نگاه کن تو جرم ماده 503 قسمت اولش، قسمت اول ماده 503 تو بخش تعزیرات یه نگاهی بکنید. اینجوری ماده 503 میگه هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل بشه. رفتار چیه؟ داخل شدن به مواضع مربوطه. جرم چیه؟ جرم مطلقه. پس این قصد چی شد این وسط؟ این قصد همون سوء نیت خاص در جرایم مطلقه، همون قصد خاصیه که قانونگذار گفته بایستی این قصد وجود داشته باشه تا ما جرم ورود به مواضع مربوطه رو تشکیل شده بدونیم. حالا این قصده رو چجوری ثابت بشه بماند که حالا در جنبه اثباتی نیستیم که آیا سخته میشه اثبات کرد یا خیر، ما در جنبه ثبوت داریم صحبت میکنیم. یعنی فرض میکنیم که ثابت شده که ایشون قصد داشته، قصد سرقت یا نقشه برداری. بنابراین سوء نیت خاص در جرایم مطلق یعنی اون قصد خاصی که در قانون به اون تصریح شده و قانونگذار اون رو لازمه تشکیل جرم دونسته. ما توی جرم نشر اکاذیب دقت کنید، ماده 698، اونجا هم قانونگذار در نشر اکاذیب میگه هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی بیاد نشر اکاذیب بکنه. جرم نشر اکاذیب از جرم مطلقه که یکی از این دو قصد خاص رو لازم داره تا ما بگیم این جرم تشکیل شده، قصد تشویش از آن عموم یا قصد اضرار به غیر. تو جرم ماده 511 رو دقت کنید، میگه هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری بکنه، این قصد باید حتما وجود داشته باشه. بنابراین سوء نیت خاص در جرایم مطلق یعنی قصد خاصی که در قانون به اون تصریح شده و لازمه تشکیل جرمه. پس یه جنبندی بچه ها، در برخی از جرایم مطلق ما سوء نیت خاص رو لازم داریم، در برخیش کجاها؟ اونجاهایی که خود قانونگذار قصد خاصی رو در اون جرم تصریح کرده باشه و لازمه تشکیل جرم دونسته باشه. در همه جرایم مطلق ما سنیت خاص نداریم، در برخیش داریم. پس در جرایم مطلق سنیت خاص اون قصد خاص است. تو جرایم مقید چی؟ ما در جرایم مقید در همشون سوء نیت خاص رو لازم داریم، در همشون. چرا؟ چون ما نتیجه رو در همه جرایم مقید نیاز داریم و سوء نیت خاص در جرایم مقید یعنی قصد نتیجه. پس در انتها جمع‌بندی کنم، عنصر روانی در جرایم عمدی یعنی سوء نیت. سوء نیت به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم میشه. سوء نیت عام همان قصد رفتار است که در همه جرایم چه مطلق چه مقید ما سوء نیت عام رو برای تشکیل جرم لازم داریم. سوء نیت خاص چیه؟ سوء نیت خاص در برخی از جرایم مطلق برای تشکیلش نیاز داریم، اما در همه جرایم مقید ما علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص رو هم در جرم مقید برای تشکیل جرم نیاز داریم. خب امیدوارم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.